من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی خدا رو سپاس که به ما توفیق داد باز در خدمت قرآن پژوهان عزیز باشیم و امیدوارم که مجموعه مباحث تا این جلسه توانسته باشد بخش‌هایی از ظرفیت‌ها و شیوه‌های به دست آوردن مراد‌های جدی خدای متعال را از قرآن با توجه به سبک تفسیر تنزیلی روشن کرده باشد. اگر دوستان عزیز خاطرشون باشد در نوبت‌های گذشته عرض کردیم که تفسیر یک عمل روشمند است و توجه به ترتیب نزول به عنوان یک مؤلفه هست که به حقیقت می تواند متغیر مهمی در فهم مرادهای جدی خدای متعال باشد. توضیح دادیم که در سیر مباحث تفسیر چه جاهایی نیاز به توجه به تنزیل هست و چند مورد رو که در بخش مقدمه بود خدمتتون عرض کردیم، چه در شناسه و یا در توضیح اجمالی سوره، و سپس وارد بحث در ماهیت تفسیر شدیم، از نظم سوره ها تا مفردات آیات و سپس کیفیت استفاده از منبع قرآن. یعنی وقتی میخواییم تفسیر قرآن به قرآن بکنیم عرض میشد که به چه شکل و به چه نحو میتوان قواعد تفسیر تنزیلی رو به کار برد و در شناخت دقیقتر و درستتر مرادها ازش استفاده کرد. بعد از قرآن یکی از منابع مهم روایات هست و شاید در بحث تفسیر یکی از منابع بسیار ارزشمند اسباب نزول است. یعنی مجموعه ای از روایات و اقوالی که این اقوال قرائن خارجی کلام رو برای ما روشن می کنند. پیشتر در این زمینه گفته ایم خود دوستان عزیزمون طلاب فاضل هستند و می دانند که سبب نزول می تواند حتی نظریه فقهی یا نظریه کلامی رو برای ما شفاف بکند، می تواند علت برخی از واژه ها رو و استعمال واژه ها و عبارت ها رو برامون روشن کند. البته این منبع به دلیل اینکه گرفتار قدری سوء استفاده بودد نیازمند به پالایش است، پیرایش است، باید انتخاب بشود و از این منظر حتما لازم هست که روایات ترتیب نزول رو، روایات اسباب نزول رو با دقت و وسواس پیگیر شد و برای استفاده مطمئن از اونها راهکارهایی رو تدبیر کرد. ما برای اینکه روایات ترتیب روایات اسباب نزول رو به خوبی استفاده بکنیم، یک سلسله قواعد رو داریم که اینها حتما باید مراعات بشن، چه شما ترتیب نزول رو رعایت بکنید و چه نخواهید در سبک ترتیب نزولی تفسیر کنید. اما برخی از قواعد، حالا دو یا سه قاعده هست که حتما باید ضمیمه بشود به مجموعه قواعد مربوط به اسباب نزول که از این جنبه هم میزان اتقان کار بالاتر برود. در نوشته ها و کتب محققانه ای که در زمینه روایات اسباب نزول وارد شده چند قاعده گفته شده که من اونها رو ذکر میکنم و دو سه تا قاعده هم اضافه میکنم. گفته شده که اولین کاری که باید مورد توجه باشد این است که مفسر اطمینان بکند که راویان سبب نزول دروغگو و دسیسه کار نبودند. در بین راویان ما، یعنی کسانی که در سلسله سندی قرار دارند، کسانی هستند که از زبان بزرگان، از زبان صحابه، از زبان تابعین دروغ تولید می کردن، افک می بستن و مثلا می گفتن که زراره از امام صادق چنین فرمود، یا سه تا واسطه بین خودش و زراره قرار می داد از امام صادق، همشون هم به ظاهر انسانهای موجه و درست، اما خود ایشون با سوء استفاده از نامشون شروع میکرد به بیان روایات سبب نزول به اون نحوی که خودش میخواست. خب از این دست روایات هم زیاده. اول کاری که باید یک مفسر بکند این است که از نظر رجالی اینها رو بررسی بکند که آیا دروغگوی رسمی، دسیسه کار رسمی، غالی رسمی در بین اینها هست یا نه. اگر غالی، دروغگو، کذاب و افرادی که مشتهر به فساد در عقیده هستند در سلسله بود، دیگه از اونجا به بعد مطالعه رو کنار بگذارن، دیگه از اونجا به بعد استفاده از این منبع رو باید کنار بگذارن، چون هیچ امیدی نیست به این که شما بتوانید از راه استفاده از متن یک دروغگوی رسمی که در صدد تخریب هست به حقیقت مراد خدای متعال دست پیدا بکنید. دومین مطلب و راهکار یا قاعده ای که رعایت می کنند مفسرین و توصیه کردند که رعایت شود این است که اون ناقل اخیری که سبب نزول رو او بیان کرده است، خودش از نظر عقیده، از نظر رفتار، از نظر وساقت در چه جایگاهی وجود قرار دارد. جابر ابن عبدالله انصاری است، زراره است، ببخشید امثال ایشون مثلا سلمان است، افراد محترمی هستند که در بین صحابه اینها به سلامت شناخته شدن، ابی ابن کعب، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، این تیپ شخصیت ها هستند، یا اینکه احیانا افرادی که از نظر عقیده انسان‌های منحرفی هستند، عبدالله ابن زبیر، امویه، ولید ابن مغیره است، و این تیپ افراد ولو ناقل سبب باشند ما نمیتوانیم به نقل اینها اعتماد بکنیم. پس در رجال این دو نکته رو توجه میکنیم. اگر کار به این دو مورد رسید دیگه کار ادامه پیدا نمی کنه. راه سوم یا قاعده سوم فراوانی نقله. همین که مفسرین، همین که راویان نسبتاً زیادی چه در فتوا و چه در نقل بالاخره به این روایت توجه کردند و این رو مورد عنایت خودشون قرار دادند، این قاعدتاً یک قرینه برای اعتماد به سبب نزول می شود، طرق فراوان یا برداشت بر اساس این سبب نزول در کار تفسیر، یعنی چه شهرت به اصطلاح روایی باشد و چه شهرت استنادی، اینها عرضم به حضورتون که موجب می شود که این روایت مورد عنایت بیشتری قرار بگیرد، اینا از نظر سند و ظاهر. یکی از قواعدی که مفسرین بیان کردن این است که باید این روایت سبب نزول با کل آیه مورد بحث هماهنگ باشد، به این معنا که روایت نباید صرفاً گوشه ای از آیه را حل بکند اما ناهماهنگ با گوشه های دیگر و بخش های دیگر آیه باشد. ممکن هست روایت سبب نزول از نظر معنا و ماجرا به گونه ای باشد که بالاخره با بخشی از آیه بتواند ارتباط برقرار کند، اما وقتی شما به سیاق آیه و آیات اطرافش نگاه میکنید، این هماهنگی، این همپوشانی، این پشتیبانی بین روایت و آیه 100% نباشد، گوشه هایی داشته باشد که اون گوشه ها موجب بشود که ما تردید بکنیم در این که این سبب نزول مربوط به این آیه است، کل ابعاد رو مورد توجه قرار نداده باشد. اگر این گونه بود باز اعتماد ما سلب خواهد شد، مخصوصا با توجه به این که کثرت روایات سبب نزول از حیث روایات غیر معتبر به گونه ایست که می توانیم بگیم اصل بر این است که در روایات سبب نزول روایت درست نیست الا ما خرجه به دلیل. خاطرتون هست از احمد نقل می کردم، ثلاثتون لا اصل لها، یکیش هم روایات تنزیلی بود، روایتی که می اومد بس به عنوان سبب نزول بحث می کرد، می گفت اصلا اینا ریشه ندارن. کار سختیه، چون وضع ما این گونه است بنابراین باید کاملا این روایت بتواند همه ابعاد آیه رو برامون روشن کند، والا خب باز حملش میکنیم برای این که اینجا یک بازی با روایت شده است برای اینکه فضیلتی برای کسی تراشیده بشود و نکته مبهمی رو در معارف اسلامی وارد کند. همچنان که روایت هیچگاه چه در سبب نزول و چه در غیر سبب نزول نباید با محتوای قطعی قرآن مخالف باشد. شما می دانید که مخالفت با محتوای قطعی قرآن سبب می شود که کلن روایت تبدیل به زخرف بشود، باطل بشود، شایسته بشود که بر دیوار کوبیده بشود و ازش اعراض بشود. خب اگر سبب نزول مطلبی رو بگد که این مطلب با معارف قرآن هماهنگ نیست، مثلا با عصمت پیغمبر هماهنگ نیست، با توحید هماهنگ نیست، قطعا ما باید چنین روایتی رو کنار بگذاریم و یکی از مواردی که قبلا هم ظاهراً بهش اشاره کردم این بود که باید روایت با ترتیب نزول هم هماهنگ باشد. چرا؟ چون این روایات دارن گزارش تاریخ رو میدن، در ضمن تاریخ در زمان یه حوادث یه اتفاق افتاده که منجر به نزول شده. خب قرآن هم نزولش نجومی و تدریجی است. اگر بنا باشد این روایت روایت درستی باشد، باید از نظر تقدم و تأخر اون حادثه ای که داره گزارش می شود با نزول سوره یا نزول آیه هماهنگی وجود داشته باشد. شما ملاحظه می فرمایید که در بین اسباب نزول گاهی چنین هماهنگی وجود ندارد، مثل همین آیه 126 تا 128 سوره نحل که در اینجا بیهقی از ابو هریره نقل میکنه و این رو به اصطلاح در لباب النقول آوردد که پیامبر وقتی بر سر نعش حمزه ایستاد و او رو به اون شکلی که مثله شده بود دید، فرمود که با 70 نفر از قریش همان کنم که با تو کردن و قسمم خورد. بعد آیه نازل شد و ان عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، اگر میخواین عقاب کنید مثل بلایی که سرتون اومده بیارید. یعنی اگر یکی رو کشتن یکی رو بکشید، یکی رو مثله کردن یکی رو مثله کنید، نه 70 نفر. ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. بعد به پیغمبر میفرماید وصبر و ما صبرک الا بالله ولا تحزن علیهم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. خب خاطرتون هست عرض کردم سوره نحل از سوره های مکیه. سوره مکی که نمیتواند سبب نزولش حادثه ای باشد که در مدینه اتفاق افتاده. در جنگ پیغمبر عموی خودش رو از دست داد، اونم تو مدینه، و اون حادثه مربوط به اونجاست. خب این آیه آیه سوره مکی است، هیچ کس هم نگفتد که این آیه آیه الحاقی و استثنایی است. از این موارد زیاد هست که حالا در کتاب مهارت‌های بیان تفسیر بنده چند مثال رو براتون زدم، دوستان میتونن مراجعه کنن. اما این قاعده یعنی توجه به ترتیب نزول میتواند ارزم به حضور شما که بخش خوبی از این روایات سبب نزول رو دربارش داوری کنند. حالا در روایات وقتی شما وارد میشید میبینید که این روایت از نظر هماهنگی با نزول سر جاش نیست، درست نیست. آیا می شود به گونه دیگه این روایات رو حفظ کرد؟ بگیم بله. البته این نیازمند به این است که دقت کافی در روایات به عمل بیاد، تعابیری که درش به کار رفته. بعد از اینکه اون مراحلی که عرض کردم، قواعدی که عرض کردم گذشت، یکی از قواعدی که دوستان باید مورد عنایت خودشون قرار بدن این است که به محض اینکه دیدن این روایت از نظر سند درسته، اون پیشینه رو که عرض کردم نه در سلسله سند دروغگو هست، نه ناقل اصل انسان به اصطلاح منحرفی بوده، نه بی توجهی بهش شده، نه با معارف قرآن مخالف است و نه با مجموعه اتفاقات در آیه، اگه روایت اینگونه باشد اما از نظر زمان هماهنگ نباشد، اینو چیکار کنیم؟ در این گونه موارد باید این روایت رو ملحق به روایات جری و تطبیق بکنیم. یعنی چه؟ شما الان در زندگی اجتماعیتون، فرهنگیتون گاهی یه حادثه‌ای پیش میاد، شما بر اساس این حادثه یه آیه‌ای رو درباره جریانی، فردی، گروهی میخوانید. این که شما در این حادثه این آیه رو میخوانید از باب تطبیق آیه است بر عمل اینها. حالا ممکن است پیغمبر همین کار رو کرده باشه، ممکن است جبرئیل حتی گاهی در مسائلی نازل شده باشد و به پیغمبر دوباره همین آیه رو خاطر نشان کرده باشه. این آیه از باب نزول مجدد نیست، این آیه از چه بابیه؟ یاداوری جری و تطبیقیه. میگه اون آیه ای که در اون زمان نازل شد امروز بر عمل اینها تطبیق میشود. بنابراین دوستان عنایت بفرمایند که این شاخصه یه ترتیب نزول بنا نیست هر روایتی رو که از اون معبر گذشت قواعد رو دربارش پیاده فرمودید، حالا که به اینجا رسید چون با سیر نزول هماهنگ نیست ببوسد و کنار بگذارد، نه، ممکن است قبول بکند به عنوان جری و تطبیق. سوره عادیات هست، در سوره عادیات روایت وجود دارد که این مربوط به جنگ حضرت علی علیه السلام است. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثر نبیه نقعا فوسط نبیه جمعا. در حالی که ما یقین داریم که این آیه و این سوره کجا نازل شده؟ در مکه، چهاردهمین سوره مکی است. چطور اینو حل میکنیم؟ میگیم آقا این روایت رو که امام صادق علیه السلام فرموده از باب جری و تطبیقه. لذا در تفسیر نمونه ملاحظه فرمودین حضرت آیت الله العظمای مکارم دقیقا همینجا در بحث سوره عادیات میفهمن این روایات رو باید حمله بر تطبیق کرد. بیان مصداق، یکی از مصادیق قابل تطبیق این آیه و سوره عادیات قصه جنگ حضرت امیر هست که در دوره مدینه اتفاق افتاده. بنابراین به سرعت این روایات رو کنار نذاریم. برای اینکه این الحاق به خوبی صورت بگیرد و اصلا شما تشخیص بدین و ما تشخیص بدیم بین روایت تطبیقی و روایت تنزیلی کدام یکی از این روایات مربوط به اصطلاح این حادثه ایست که داره گزارش میشد، نکته ای که باید توجه بفرمایید این است که وقتی ما از تطبیقی بودن روایات سخن میگیم معناش این نیست که حتما این روایت یا این حادثه بعد از دوره پیغمبر اتفاق افتاده باشد. نه، ممکن است دقیقا در دوره پیامبر حادثه ای اتفاق بیفتد اما حادثه تطبیقی باشد. مثال ابو طالب علیه السلام در سال دهم فوت می کند. سوره علق در بین سوره های نازل شده سوره اول است. شما چطور این دو رو جمع می کنید که مثلا روایت وارد بشود که بگن وقتی ابو طالب فوت شد ابو جهل قریش رو جمع کرد گفت هلمو که حالا فرصتش است، یاور پیغمبر به اصطلاح هلاک شد و الان بیاین و کار پیغمبر رو یک سره کنیم. بعد آیه نازل شد که فلیت اونادیه سند از زبانیه، فلیت اونادیه سند از زبانیه یعنی اهل مجلسش رو جمع کرد، ما هم پاسبان هامون رو جمع میکنیم. خب این درست هر دو تو مکه بودند اما با فاصله زمانی. شما باید قاعدتاً چنین روایاتی رو حمل بفرمایید بر روایات باز تطبیقی. اینا باز هم باید بشن بر روایات تطبیقی. و اتفاقاً اگر آقایون و خانم‌ها ملاحظه بفرمایند روایات
سبب نزول رو در سوره های مکی، اونم دوره اول مکه، از این دست روایت زیاد هست، از این دست روایات که با توجه به سیر نزول نمیتواند، با اینکه هر دو مثلا تو مکه بودند، اما نمیتواند این تنزیلیش باشد، بلکه این باید روایت تطبیقی باشد. کما اینکه اصل مکی و مدنی بودن است که باید شما قاعدتا بر اساس مکی و مدنی تشخیص بدید که چون این حادثه مکیه، این سوره مکیه و این حادثه مدنی، قاعدتا باید هم بکنیم بر جری و تطبیق. این مطالبی بود که البته مطالب بیشتری هم هست در اینجا که من صرف نظر میکنم. خواستم بگم که برای تشخیص قواعد مربوط به روایات حتما این هفت قاعده رو ملاحظه بفرمایید. هنگامی که تفسیر انجام میدید، به روایت که میرسید، به سرعت این رو وارد تفسیرتون نکنید. ببینید این هفت قاعده درش جاریه و اگر جاری بود و شما خیالتون راحت شد، اون وقت این رو به عنوان یک روایت قابل قبول و نقل قابل قبول در دستگاه فهمتون و تفسیرتون وارد بفرمایید. خب، عرضم به حضور شریفتون که اگر خاطرتون باشد، تفسیر رو که تعریف می‌کردیم، می‌گفتیم تفسیر عبارت از این است که مفسر به منظور کشف مراد جدی خدای متعال چند گام رو بردارد. گام اول رفع ابهام بود. انشاءالله بعد من در یک جلسه لیست منهج رو جلوتون خواهم گذاشت تا کاملا این هندسه مباحث تفسیری هم از این منظر روشن بشه. اما یکی از مهمترین کارهای مفسر رفع ابهام بود. رفع ابهام با استفاده از منابع متعدد صورت میگیرد. لغت بود، خود سیاق درونی بود، قرآن بود، حدیث بود، علوم دیگر بود. مجموعه اینهاست که به اصطلاح ما رو کمک میکند تا ابهام یک آیه رو رفع کنیم. در بین اینها دو سه مورد بود که ما گفتیم از منظر ترتیب نزول باید بررسیش بکنیم. الباقیش که در همون رویه و روش عمومی تفسیر دیده می شود. اما تفسیر و کشف مراد جدی خدای متعال افزون بر رفع ابهام، نیاز به دفع شبهه هم دارد. در بحث دفع شبهه، ما از منظر ترتیب نزول وارد نمیشیم، یعنی چیزی نداریم. دفع شبهه دفع شبهه است. تنها اتفاقی که ما اصرار داریم بیفتد این است که در دفع شبهات همیشه سعی کنید متشابهات را اول به محکماتی که گذشته بوده ارجاع بدید، ببینید میتونید حلش بکنید. اگر نه، لازم شد سراغ آیات بعد بریم. یک. دوم، نکته ای که باید توجه داشت این است که گاهی خود آیه شبهه دارد نوعاً، اینها رو داخل در تفسیر بیارید. اما اگر خود آیه شبهه نداشت، این رو ببرید کجا؟ در مباحث فراتفسیریتون. دعواهای مذهبی است، شبهات روشنفکری است، این گونه مطالب نباید وارد تفسیر بشود، بلکه باید ملحق به فراتفسیر بشود. اینو توجه بفرمایید. این از نظر نظم منطقی است. چرا؟ چون من فعلا سعی میکنم آیه رو در اون بستر زمانیش خوب بفهمم، با توجه به نزولش خوب بفهممش. این میشه تفسیر، استفاده های بعد، حل مسائل بعد، دعواهایی که بعد از نزول پیش آمده است، اینا رو باید در ساحت فرا تفسیر وارد بکنیم و در اونجا به فکر حلشون باشیم. گام سوم بیان مقاصده. البته در بحث بیان مقاصد در همین مهارت‌های بیان تفسیر توضیح دادیم که گاهی متعلق هم باید بحث بشه. مثلا وقتی میگن کافرون، کافر به چه؟ اینا هم مهمه. هم در بیان مصداق، هم در بیان مقصود، هر دو، یعنی متعلق و مقصود آیه و هدفی که آیه گرفته، اینجا هم میتوان به مسئله ترتیب نزول توجه کرد. یعنی ترتیب نزول ما رو در فهم کمک میکند، گاهی فهم ما رو تغییر میدهد توجه به ترتیب نزول. چون الان بر این اساس من میتوانم به مقصود جدی خدای متعال دست پیدا بکنم اگر سیر نزول در اختیارم باشه. هر وقت خواستید مقاصد آیات رو بررسی بکنید، دو تا خواهش ازتون داریم. یک، به سیاق توجه کنید. سیاق سوق کلام است، ریخت کلام است، که این سیاق میتواند در یک سوره باشد، میتواند در سوره های قبل هم باشد. کلام یک سیاق دارد، در سیر نزول یک سیاقی دارد پیگیری میشود، یک مجموعه مفاهیم دارد به تدریج وارد زندگی مردم میشود. مفسر گاه برای فهم درست مقصود باید به سیاق توجه بکند. یعنی ببینید این ریخت با این شرایط، با این گفته ها، با این موقعیت نزول چه مقصودی رو میتواند داشته باشد. دومین قاعده و روش برای فهم مقاصد و یا دقت در فهم مقاصد این است که شما به مخاطبها توجه کنید. مخاطبها مخاطب مستقیم دارن، مخاطب غیر مستقیم. آیات مخاطب مستقیم دارد و مخاطب غیر مستقیم. شما وقتی میخواین مقصود آیه رو کشف کنید، به مخاطب مستقیم توجه بفرمایید. ببینین با توجه به فضای نزول، با توجه به مثلا شرایط ابتدای نزول، مخاطبی که الان وجود دارد، از این آیه چه چیزی رو برداشت میفرمایید. اگر شما به این نکته توجه بفرمایید، می توانید بخش خوبی از مرادهای خدای متعال رو آنچنان که اراده فرمودد تلقی بفرمایید و به دیگران منتقل کنید. حالا باز من الان نمیدونم زمان گذشته، مثال زدم براتون ان الی ربک الرجعا رو یا نه. در ان الی ربک الرجعا شما ملاحظه میفرمایید که مفسر توجه به مخاطب اولیه گاهی نمیکند. اگر مخاطب اولیه پیغمبر باشد، ان الی ربک الرجعا یه مقصود دارد. اگر مخاطب انسان طاغی باشد، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان سرکش باشد، ان الی ربک الرجعا هم خطاب به اون انسان باشد، مقصود آیه چیز دیگه ای خواهد شد. و اگر مراد مطلق انسان اعم از طاغی و سرکش و غیر سرکش باشد. ان الی ربک الرجعا مقصودش دیگری می شود. درسته یا نه؟ یعنی وقتی می فهمن ان الی ربک الرجعا و خطاب ما به یک انسان طاغیست، می خواهیم تهدیدش بکنیم دیگه، می خواهیم بترسونیمش. اما اگر بنا شد به انسانی که مورد طغیان و سرکشی قرار گرفته، یعنی پیغمبر، بگوییم ان الی ربک الرجعا، میخوایم چیکارش کنیم؟ میخوایم ایشونو دلداری بدیم دیگه، تسلی خاطرش بشیم. اگر مطلق انسانها رو داریم بحث میکنیم، میتواند دو جنبه باشد، مثلا هم تهدید باشد برای گروهی و هم مثلا تشویق باشد برای گروهی، نه حتی تسلی خاطر. مقاصد با توجه به مخاطبها متفاوت خواهد شد و مفسر از این منظر باید آیات رو بررسی بکند. متعلقها هم همینطور، مخصوصا عرض کردم سیر نزول، وقتی در سوره دوم سوم از مکذبین یاد میکند، خب این محدودش روشنه. مثلا مکذب پیغمبر، مکذب توحید ربوبی، نه بیشتر، چون در این سیاق فعلا فلاتت المکذبین، این مکذبین نمیتوانند مکذب رسالت انبیا، مکذب مثلا معاد، مکذب قرآن، هیچ یکی از اینا هنوز زمینه طرحش فراهم نشده. تو باید در سیر نزول ببینی قبلش چه موضوعاتی مطرح هست، بر اساس این چیزی که قبلا اتفاق افتاده بگی آقا ولاتت المکذبین، یعنی کسی که رسالت تو رو داره تکذیب میکنه، همین دیگه، بیشتر توسعه ندی. بنابراین در کشف مقاصد، در کشف مصداقها یا متعلقات، حتما عنایت بفرمایید که ترتیب نزول میتواند مفسر رو یاری کند. همین مقدار برای این جلسه کافیست. انشاءالله در نوبت بعد به دیگر قواعد تفسیر تنزیلی اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.